هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید پلنگ خفته باشد. حادثه صدا نداره. دار نمیده که مراقب باش تا جونت رو نگیرم.
اگه بخواین به موضوع حضور افراد غیر مرتبط و مخصوصاً کودکان در محیط کار از نگاه پیشگیرانه به این موضوع نگاه کنیم، توصیه‌هایی وجود داره برای کارفرماها، والدین، مسئولان ایمنی و حتی نهادهای نظارتی تا چنین اتفاقاتی اساساً تکرار نشه؟ با هم بشنویم این نکات و توصیه های مهم و ارزشمند رو.
پیشگیری در این حوزه کاملا امکان پذیره، به شرطی که خطر رو جدی بگیریم. اولین توصیه من اینه که کودکان رو به محیط های کاری صنعتی، فنی و کارگاهی وارد نکنیم، حتی اگر محیط کوچک باشه یا احساس کنیم شرایط امنه، باز هم احتمال حادثه وجود داره. دوم این که کارفرماها باید آموزش ایمنی رو جدی بگیرن. خیلی از حوادث ناشی از ناآگاهی هست، نه لزوما نبوده تجهیزات. نکته سوم بازرسی و نظم در محیط کار هست. کارگاه نباید محل نگهداری نامنظم ابزار، مواد شیمیایی و تجهیزات خطرناک باشه. اما مسئولین ایمنی و نهادهای نظارتی باید روی کارگاه‌های کوچک هم تمرکز بیشتری داشته باشند. گاهی تصور میشه فقط صنایع بزرگ نیاز به نظارت دارن، در حالی که کارگاه‌های کوچک هم میتونن محل وقوع حوادث بسیار جدی باشن. و نکته آخر اینه که ایمنی باید به بخشی از فرهنگ زندگی و کارمون تبدیل بشه. یعنی قبل از هر اقدام از خودمون بپرسیم اگر یک کودک یا فرد ناآشنا وارد این محیط کار بشه، آیا احتمال خطر وجود داره یا نه؟ اگر این نگاه در محیط‌های کاری شکل بگیره، بخش بزرگی از حوادث قابل پیشگیری هستن.
خیلی ممنونم از شما شنونده‌های گرانقدر که امروز هم ما رو شنیدید. از کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر امیر ثابت محمدی هم خیلی تشکر میکنم که نکات بسیار مهم و کاربردی خودشون رو با شنونده های برنامه در میان گذاشتن. تا برنامه دیگه همه شما رو به خدا میسپارم. روزگارتون بر وفق مراد و خدا نگهدار. توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
مکاتب اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقای مردم خوب ایران، شنوندگان محترم، سلام، وقتتون بخیر. همراهی شما عزیزان هستیم با برنامه مکاتب اقتصادی با همراهی جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی اصلی، عضو هیئت علمی دانشگاه. دکتر دقیقی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر، شنوندگان عزیز، هر جایی که از کشور عزیزمون هستن، هر جای دنیا که هستن، امیدوار هستم که همه سلامت باشند.
ممنون از همراهیتون با برنامه مکاتب اقتصادی. من این نکته رو بگم قبل از این که بریم ادامه مباحث در مکتب کلاسیک رو از زبان شما و با روایت شما بشنویم، خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که ما در برنامه مکاتب اقتصادی راجع به مکاتبی که در علم اقتصاد شکل گرفته گفتگو میکنیم و روایت رو از زبان جناب آقای دکتر دقیقی میشنویم. اگر برنامه قبلی رو نتونستید به هر دلیلی شنونده باشید، پیشنهاد میکنم حتما با مراجعه به وبسایت ایران صدا، برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد، برنامه مکاتب اقتصادی رو بشنوید تا همراه باشید با روایت جناب آقای دکتر دقیقی پیرامون مکاتب اقتصادی. آقای دکتر دقیقی، در مکتب کلاسیکا هستیم، آدام اسمیت پدر علم اقتصاد رو با اندیشه‌هاش آشنا شدیم، ژان باتیست سر از زبان شما شنیدیم و در ادامه شنوندیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. واقعیت این هستش که این نظریات هر کدومش در یه بستر زبانی که جالبی به وجود اومده. اگر ما انگلستان و اسکاتلند عصر اسمیت همه چیز خوب بود، آدام اسمیت نگاه میکنه همه چیز رو خوب میبینه، خوب فرض میکنه، ولی واقعیت اینه که به یک دوره زمانی کوتاهی بعد از اون ما شاهد یک سری تنش‌ها هستیم. مالتوس آدم بسیار بسیار جالبی هستش آقای دکتر، که میخوایم در این برنامه در مورد مالتوس صحبت کنیم. واقعیتی که وجود داره اینه که اگر انگلستان عصر اسمیت مالا مال از خوشی، خوشبینی، روندهای خوب بود، در یک دوره زمانی کوتاهی این اقتصاد خوب، این محیط اجتماعی خوب، حالا داره خودشو یواش یواش نشون میده با یه واقعیت‌های جدید اقتصادی. عصر تنش‌ها، عصر ایجاد طبقات جدید که این طبقات جدید با همدیگه وارد تعارض میشن و این تعارضات هستش که برای ما داره افکار اقتصادی و مکاتب اقتصادی رو به جلو میبره. جالب هستش که خود مالتوس و دوست صمیمیش ریکاردو، هر دوتا اقتصاددانان بدبین تلقی میشن. قبل از این دو ما یک عصر خوشبینی رو داشتیم، همه در مورد وضعیت عالی صحبت میکردن، به ویژه نوشته ارزشمند اسمیت، یه فضای که همه فکر میکردن آقا چقدر خوبه، امیدواری دارین و آیندهی بسیار روشن و روشنتر داریم. در این میان جالب هست، موقعی که از نظر اقتصادی همه احساس خوبی دارن، ما یک آقایی داریم به نام ویلیام گادوین.
بله.
ویلیام گادوین میاد یک کتابی رو مطرح میکنه، اگر اشتباه نکنم با عنوان عدالت سیاسی، مطرح میکنه در آینده نه تنها از نظر اقتصادی و از خوب خواهد شد، بلکه از نظر سیاسی هم اینطور نیست که یک طبقه کوچیکی از جامعه برای تمام افراد بخواد در واقع حکم بنرونه، بخواد سرنوشت اونها رو تعیین بکنه. خب این عملا درسته که مستقیم بحث نظام سلطنتی انگلستان رو نگفته بود و نشونه نگرفته بود، اما هر کسی که اینو بشنوه میفهمه که ایشون انتظار داره بعد از اون عصر شکوفایی اقتصادی وارد عصر آزادی های سیاسی و حذف سلطنت هم بشین. خب این بحث در انگلستان که یه نظام صرف نظر از نظام سلطنتیش نظام اشراف داره، نظام اریستوکراسی کامل هست، زمیندارا، مباحث بسیار زیادی رو مطرح کرد و اینجا ما مدیون، همیشه ما مدیون پدران و مادران هستیم، والدینی که همیشه بهترین ها و ارزشمندترین موجودات روی کره زمین بودن.
بله.
اما آقایی هست، پدر آقای مالتوس، به اسم اگه اشتباه نکنم دانیل مالتوس، امیدوارم اسم کوچیکشون رو درست بگم، آقای دانیل مالتوس شروع میکنه بحث کردن در این مورد و هیچ فردی رو برای مباحثه بهتر پیدا نمیکنه غیر از پسر خودش توماس مالتوس. مالتوس پدر مطرح میکرد که نه، این مباحث گالدوین درست نیست و اقتصاد به سمت خوبی پیش میره، اما نه به این در واقع وضعیتی که مطرح میشه و همه مثلا بخواد ارکان از بین بره، اما آینده رو چه از بود اقتصادی و از بود سیاسی کاملا روشن میدید. پسر ایشون مالتوس، پسر توماس رابرت مالتوس که به اجبار وارد این مباحث شده بود، شروع میکنه ادله مختلف آوردن برای پدرش که نه چنین نیست. جالبه که برای توضیح برای پدر برمیداره یه رساله چند صفحه‌ای مینویسه و اینو به پدرش تقدیم میکنه، میگه آقا به این دلایل این درست نیست. پدر اینو میبینه انقدر خوشش میاد که پیشنهاد میکنه این رساله منتشر بشه و همین اتفاق میفته. جامعه انگلستان اون روز شاهد چاپ یک کتاب، یک رساله پرهیاهو هست که خیلی جالبه در چاپ اول بدون نام نویسنده چاپ شد، چون خودشون میدونست خیلی خیلی این بحث عمیقی هست. اسم این رساله چی بوده؟ رساله در باب اصل جمعیت و تأثیر آن بر ارتقای جامعه یا بر تکامل جامعه. توی این رساله چه چیزی مطرح میشه؟ توی این رساله که البته بعد از یه مدت یه مقدار اصلاحات روش انجام میده مالتوس و با نام خودش چاپ میکنه و به خاطر همینه که ما میدونیم مالتوس هستش، اسم کتابیش که چاپ شد تحقیق در اصل جمعیت و تأثیر بر سعادت بشر بود. بله. یه مقدار تفاوت بحثی رو که مطرح میکنه خیلی خیلی ساده است. مطرح میکنه آقا نظم طبیعی وجود داره. خیلی جالبه. یعنی دقیقا همون بحثای اسمیت. میگه اما بعضی از قوانینی که نوع بشر گذاشته باعث میشه این نظم طبیعی عمل کرده واقعی خودش انجام نده و از اون عمل کرد دور بشه. اون نکته ای رو که روش دست میذاره چی هستش؟ بحث بهره مالکانه. به چه ترتیب؟ میگه حالا زمین ها در مالکیت یه سری از افراد قرار دارن، زمین به حد کفایت وجود نداره. اینجاست که حالا برخلاف اون چیزی که به صورت متداول ما در مورد قضا مطرح میکنیم، ایشون میاد مطرح میکنه، میگه رشد زمین ها، افزایش زمین های کشاورزی، افزایش سطح زیر کشت اینها، حالا همراه با اون تعارضاتی که وجود داشته بین دامداران و کشاورزان و مباحثی که اینجا وجود داره، میگه علل اصول به شکل یک تصاعد حسابی انجام میشه. مثلا اگر شما در سال اول 100 هکتار زمین داشته باشین، توی یه دوره 10 ساله مثلا این میشه 200 هکتار، دو برابر میشه.
بله.
دوره بعد میشه 300 هکتار و دوره بعد 400 هکتار، 500 هکتار، 600 هکتار. دوره اول درست دو برابر شده، اما دوره بعد همینجور 100 هکتار افزایش پیدا میکنه. میگه اما در طبیعت رشد نسل ها و رشد جمعیت بشری هم مثل همین است، با تصاعد هندسی رشد پیدا میکنه. یعنی اگر شما سال اول مثلا 10 میلیون نفر جمعیت داشته باشین، سال بعد میشه 20 میلیون، اما سال بعدش نمیشه 30 میلیون، میشه 40 میلیون، دوره بعد میشه 80 میلیون، دوره بعد میشه 160 میلیون. و میگه این شکافی که ایجاد میشه باعث گرسنگی میشه، باعث بیچارگی میشه، باعث فقر بشریت میشه و میگه باید جلوی این گرفته بشه. خب چه توصیه‌ای میکنه؟ مالتوس به خاطر همینم زیاد در جامعه انگلستان فرد مقبولی واقع نمیشه. ایشون میاد چی رو مطرح میکنه؟ میگه ما سه تا راه حل داریم برای خاطر اینکه جلوی رشد بشر، جمعیت بشر رو بگیریم. چون این جمعیت بشر که داره با یک نرخ زیادی رشد پیدا میکنه، در کنار منابع محدود مواد غذایی که ما داریم باعث فاجعه میشه. موقع که زمینا رو مطرح میکرد یه فرضی هم داشت مالتوس که میگه واقعا تکنولوژی ثابته. یعنی با همون تکنولوژی ثابت طبیعی بود اگر از 100 هکتار زمین مثلا برای مثال 1000 واحد محصول غذایی به دست بیاد، از 200 هکتار 2000 واحد، از 300 هکتار 3000 واحد. میگفت این شکاف باعث گرسنگی میشه. میگفت چی کار کنیم؟ اولین چیزی که مطرح میکرد میگفت آقا ازدواج رو به تعویق بیاندازید. میگفت اول اینه که سن ازدواج باید بره بالا.
بله.
موقعی که سن ازدواج بره بالا به صورت در واقع یک نتیجه تبعیش، خب جمعیت دیرتر متولد خواهد شد. این یه مورد بود. ایشون میگه بلایای طبیعی، بیماری ها نه تنها بد نیست بلکه یک کنترل کننده طبیعی رشد جمعیته. میگفت همون جور که در طبیعت شما مثلا حیوانات وحشی حیوانات دیگر رو میخورن، بلایا باعث میشه جمعیت حیوانات در یه تعادلی باقی بمونه، میگفتم بلایای طبیعی و بیماری ها خودش یه کنترل کننده طبیعی هست. ما که حالا داریم با علممون جلوی این قضیه رو میگیریم، داریم براش در واقع چاره اندیشی میکنیم، حالا جمعیت از اون حالت طبیعی خارج میشه. پس کی گفته بیماری بده؟ کی گفته بیماری آبل بده؟ کی گفته که بلایای طبیعی که بشر رو از بین میبره بده؟ خب در کنار این یه مسئله خیلی مهمی رو مطرح میکنه، مسئله فقر. همیشه اقتصاد با بحث فقر عجین بوده و بحث اینکه چگونه میشه فقر رو مرتفع کرد برای همه اقتصاددانا مطرح بوده. ایشون میگه فقر و گرسنگی نتیجه رشد بیرویه جمعیت. میگه جوامع فقیر اتفاقا اصلا به فکر کنترل جمعیت نیستن، جمعیتشون رو زیاد میکنن و فقر و گرسنگیشون رو بد و بدتر میکنه. به خاطر همینم مالتوس میگفت بنده مخالف 100% دخالت دولت برای کمک به فقرا هستم، چون میگفت هر کمکی که به فقرا بشه باعث میشه اینها در تولید مثل و افزایش جمعیت استوارتر بشن. اتفاقا یه بحثی بود که مثلا میگفتن که برای خانواده های فقیر خانه سازی انجام بشه، میگو مخالف این هستم، این دقیقا باعث باز رشد جمعیت میشه. البته که من بگم اینی که میگو مثلا خونه برای افراد فقیر نسازین، در ادامهش میگفت خونه ای رو که برای افراد فقیر بسازین در نگاه اول شاید مثلا اینا سرپناه داشته باشن، اما موقعی که جمعیتشون بیشتر و بیشتر بشه اینها وارد دوران گرسنگی میشن و گرفتاری‌های زیادی براشون ایجاد میشه. عملا برای حمایت از همون فقرا، حالا به زعم خودش داشت این مسئله رو مطرح میکرد، میگفت هر نوع دخالتی در این موضوع فقط وضعیت رو بد و بدتر میکنه.
بله.
و این نکته خیلی مهمی بود. خب مباحثی رو که در مورد جمعیت داشتن، هر چند در ادامه در جوامع بشری با رشد تکنولوژی، با انقلاب سبزی که ما داشتیم و بر اثر این انقلاب محصولات کشاورزی هم یک رشد بسیار زیاد و سودی داشت، با تحولات تکنولوژیک و تحولات فناورانه زیاد شد
و این نگاه در اون بره از زمان باید بگیم یه نگاه متفاوت به جمعیت بود، چون سایر اقتصاددان ها معتقد بودن که هر چقدر جمعیت بیشتر باشه نیروی کار بیشتری دارین، تولید بیشتر میشه و میتونه کمک بکنه به رشد اقتصادی. اما نگاه مالتوس، این نگاه اقتصاددانان ما قبل خودش رو در واقع رد میکنه و ما رو با یک نگاه منفی در رابطه با جمعیت آشنا میکنه، این که رشد حسابی رو ما در محصولات کشاورزی یا غذا بگیم مطرح میکنه و رشد هندسی رو در رابطه با جمعیت و اون سرعتی که جمعیت داره چندین برابر سرعت رشد غذاست رو باید بگیم در دنیای اون روز مطرح میکنه. همراه شما عزیزان هستیم با مکاتب اقتصادی با روایت جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی هستی عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر دقیقی در ادامه مباحث مالتوس بفرمایید.
تمنا دارم. خیلی جالبه که ویلیام گادوین که کتابش و نظراتش باعث شد که اساساً مالتوس وارد بشه برای این بحث، یه جمله کلیدی داره. میگفت فقر میوه تلخ نهادهاست. میگفت اگه جامعه درست کار نکنه فقر به وجود میاد. مالتوس عملا اومد نهادها رو در بحث فقر به نوعی تبرئه کرد. ضمن اینکه یکی از مباحث خیلی کلیدی که مالتوس داره بحث رانته. اصلا نظریه رانت رو اولین بار مالتوس مطرح کرد و دیوید ریکاردو همین نظریه رو از مالتوس گرفت و البته با تغییراتی ارائه داد. رانت از نظر مالتوس هر چیزیه که مازاد بر ارزش تولید به وجود میاد. یعنی میگفت در زمین، شما زمینی که دارید اگر کاشته میشه صرف نظر از مزد کارگر و مباحث که وجود داره، رانت میگفت مازاد بر تولیده. کلمش هم از رنت اجاره انگلیسی گرفته شده دیگه. میگه عملا درسته که طرف صاحب زمینه اجاره نمیگیره، ولی اون ارزش اضافی رو که اضافه بر دست مزد کارگران و اون قیمت نهادها و هزینه نهادها میپردازه، این ارزش اضافیش میشه رانتش. و جالبه که رانت مالتوسی اتفاقا مثبت فرض میشد. میگفت یه چیز طبیعی هم هست، کسی که زمین داره بالاخره از زمینش مواهب زمین بهره مند میشه، بر حسب اون لطفی که خدا داده یک نعمت خدادادی هستش، اون اضافی رو که کسب میکنه اون میشه رانت مالتوسی. و در این قسمت خب متفاوته، چون کاملا ریکاردو رانتو منفی فرض میکرد، الان اما رانتو یک بحث منفی فرض میکرد. مالتوس با همه بدبین بودنش اما این تیکش رو در واقع مثبت فرض میکرد.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر دقیقی و امیدوارم که در برنامه‌های پیش رو راجب ریکاردو صحبت بکنیم، اثراتی که در اقتصاد داشت و کماکان در مکتب کلاسیک با شما همراه خواهیم بود. خیلی ممنونم از شما، روز خوبی رو براتون آرزو مندم.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر. از شنوندگان عزیزم هر جای دنیا که هستن سپاسگزارم به خاطر اینکه به برنامه ما گوش فرا دادن، زمان ارزشمندش رو در اختیار ما قرار دادن. شاد باشین، خدا نگهدار.
ممنون از همراهی شما، خدا نگهدارتون. یک بار دیگه بگم خدمت شنوندگان همراهان برنامه مکاتب اقتصادی، اگر موفق نشدید قسمت ها و برنامه های قبلی مکاتب اقتصادی رو بشنوید، میتونید از طریق ایران صدا شنونده قسمت های قبلی باشید و این روایت شنیدنی مکاتب اقتصادی از زبان جناب دکتر علیرضا دقیقی اصلی عضو هیئت علمی دانشگاه رو با همراهی شما در برنامه‌های بعدی هم داشته باشیم. خدا نگهدار.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا مظلوم يا أبا عبد الله يا لا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما. روز عاشوراست، باید اول به پیشگاه حضرت بقیت الله امام زمان صاحب عزای واقعی تسلیت از کنیم. یا بقیت الله آجرک الله فی مصیبت جدک الحسین، و بعدم به پیشگاه نایب ولی الله الاعظم حضرت امام امت دامت برکاتو، ای پسر راستین امام حسین آجرک الله فی مصیبت جدک الحسین، و بعدم به پیشگاه نایب ولی الله الاعظم حضرت امام امت دامت برکاتو، ای پسر راستین امام حسین آجرک الله فی مصیبت جدک الحسین. پسر فاطمه خبر دارید امروز چه شد با جد بزرگوارتون؟ ای برادران، این مجالس مجالس عبادت است، امون طوری که درباره روزدار در ماه رمضان نومکم فیه عبادت و انفاسکم فیه تسبیح، درباره عزاداری شهید و سالار مظلومان امام صادق فرمود نفس المهموم لظلمنا تسبیح و همولنا عباده، اون کسی که یک آه بکشد برا مظلومی ما عبادت است. حسین جان، من از کودکی عاشقت بودم. یا عبدالله، من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نما گر چه آلودم. اصحاب رفتن، بنی هاشم رفتن، تمام آل الله دلخوشیشون به آقاشون امام حسین بود. آقا آمد در خیام حرم، یکایک صدا زد یا زینب یا ام کلثوم یا سکینه یا رباب، علیکن من السلام. عزیزان من بیایید آقاتون رو ببینید. یا باب الله، پردگیان حرم نال کنان موی کنان، ز خیمه بیرون شدن بر سر و سینه زنان، پروانوار دور شمع وجودش رو گرفتن. یا عبدالله، دید خارش از همه بیشتر انقلاب داره. عزیزم، جدم، پدرم، مادرم رفتن، چرا اینطور؟ صبر کن، خدا صبر کنندگانو دوست داره. عزیزم، همه رفتن، دلم به این خوش بود، حسین دارم. ای یادگار مادرم، ای یادگار مادرم، ای مهربان برادرم، آهش دارو، آهش دارو، ای یادگار.